أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی از کلام مرحوم نائینی سه وجه استفاده می شود که وجه سوم، وجه اخیر، عبارت از این بود که مقدمات تمامیت اطلاق در نایه اطلاق بدلی متوقفه بر اینی که مانعی در بین نباشد، مانع از تطبیق طبیعت بر فرد نباشد، و الا اگر مانع از تطبیق طبیعت بر فرد باشه، اون دلیل مطلق اختزا نمی کنه ترخیص در تطبیق طبیعت بر حتی بر اون فرد را. یه چنین قیدی در نایه اطلاق بدلی وجود داره، ولی اطلاق در نایه اطلاق شمولی چنین قیدی در کار نیست، چون در اطلاق شمولی فرض اینه که دلیل دلالت میکنه بر ثبوت و حکم نسبت به تمام افراد طبیعت. اونجا تساوی در ملاک و اینکه افراد علی حد سوا باشن، این خصوصیات در اطلاق شمولی که عقل نشده بود تا متوقف بر عدم مانع از تطبیق در اونجا وجود داشته باشه. پس در نایه اطلاق بدلی چون یک تقیید اینطوری هست دون اطلاق شمولی، همین مقدار کافی هست برای اینکه اطلاق شمولی را ما مقدم بکنیم بر اطلاق بدلی، چون در این موارد تنافی اطلاق شمولی به خاطر غیر معیا بودن، غیر معلق بودن جاری می شود. وقتی جاری شد در همون مثال اطلاق شمولی لا تکرم الفاسق جاری شد، این فاسق، بله فاسق عالم، بله اکرام او حرام شد، این حرمت اکرام ناشی از شمول اطلاق شمولی، این حرمت اکرام مانع حساب می شود برای تطبیق طبیعت عالم در اکرم عالمان بر این فرد. این فرمایش مرحوم نائینی این بود. حالا این را در عبارت خود عبارت مرحوم نائینی به عنوان مثلا به عبارت اخرى اینها تعبیر شده، به عنوان وجه مستقل بیان نشده، ولی خب این خود این هم یه مطلبی است که استفاده میشه. آیا این وجه تمام با این وجه میشود اطلاق شمولی را مقدم بر اطلاق بدلی کرد؟ مناقشه شده در این وجه که این اصل مناقشه در این وجه هم از مناقشه در وجه سابق که وجه دوم باشه ظاهر میشه، همونطور که اصل وجه سوم که در کلام مرحوم نائینی اومده در حقیقت برمیگرده به وجه دوم، در خود اون وجه اصلش برمیگرده، این مناقشهش هم از مناقشه در اون معلوم میشه و حاصل جوابی که بله حاصل مناقشهی که در کلام مرحوم‌های خوبی اومده عبارت از اینه که این که شما فرض کردید اطلاق در اطلاق بدلی تمامیت اطلاق متوقف بر عدم مانع هست، اینطور نیست. این تعلیق در یک طرف دون طرف الاخر اینجور نیست که مورد قبول باشه. تمامیت اطلاق و تحقق اصل اطلاق متوقف نیست بر این که مانع نداشته باشه، با بله حجیت این اطلاق به صلاحیت استدلال کردن به این اطلاق بدلی متوقف بر اینه که قرینه برخلاف مانع در خلاف نباشه. به لحاظ اصل و تحقق تعلیق در ناحیه اطلاق بدلی نیست، به همون نحوی که در اطلاق شمولی تعلیق نیست، در اطلاق بدلی هم تعلیق نیست، بلکه خود جریان اطلاق نتیجه میدهد که مکلف مرخص در تطبیق و هیچ مانعی در کار نیست. از خود اطلاق بدلی استفاده می شود عدم المانع. پس در قسمت تحقق اطلاق و جریان اطلاق در اطلاق بدلی تعلیق نیست، همونطور که در اطلاق شمولی تعلیق نیست. در قسمت حجیت و امکان تمسک به اطلاق، بله در اطلاق بدلی تعلیق هست. حجیت در ناحیه اطلاق بدلی متوقف بر اینه که قرینه برخلاف نباشه. ما قرینه برخلاف، قرینه بر عدم صحت یک فرد برای تطبیق وجود نداشته باشه. ولی این تعلیقی که در مرحله حجیت هست اختصاص به اطلاق بدلی نداره. در اطلاق شمولی هم این تعلیق هست. روی حساب از حیث تعلیق بر عدم المانع و عدم تعلیق، اطلاق شمولی با اطلاق بدلی علی حد سوا هستند. به لحاظ مقام تحقق در هیچ کدوم تعلیق نیست، به لحاظ حجیت هم در هر دو تعلیق. وجهی برای تقدیم از ناحیه این بیان سوم و تقریب سوم وجود نداره. خب اینم اشکال این وجه سوم. در مجموع نتیجه بحث در این وجوهی که مطرح شده برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، نتیجه بحث این شده بود که هیچ یک از این وجوه تمام نیست. عمده این ست، یعنی اون وجوهی که مطرح شده همون ست وجهی بود که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، ولو در ضمن بحث یک وجه آخری هم از کلام مرحوم آقای سعد عنوان شده. حالا این رو برگردونیم به تقریب کلام مرحوم نائینی یا اینکه وجه علاهده‌ای حساب بشود، این وجه هم تمام نبود. اون سه وجه مرحوم نائینی که تمام نبود، این وجهی که در کلام مرحوم آقای سعد اومده بود که از راه اهتمام بیشتر متکلم برای بیان ثبوت و حکم فی افراد متعدده به نسبه به جایی که حکم واحد را بیان بکنه در متعلق واحد که من حیث سعه افراد متعدد را شامل بشه، این فرمایش مرحومای سر هم تمام نبود. اشکال من حیث صغرا بود، یعنی از حیث کبرا تقدیم ازهر بر غیر ازهر، ولو کبرویان مورد قبول هست، ولی در این موردی که ایشون تطبیق فرمودن، این از مصادیق تحقق ازهر در مقابل غیر ازهر به ظاهر نیست. این تا اینجا این مورد دوم از موارد شبهه که اشتباه در این هست که آیا عهد الخطابین ازهر نسبت به دیگری هست یا اینکه خطابین علی حد سوا هستند و مورد از موارد تحقق ازهر نیست تا ازهر رو ما مقدمه بر غیر ازهر بکنیم. مورد دوم این بود. مورد سوم از موارد اشتباه حال که نمیدانیم آیا ازهر در بین وجود داره یا دو طرف علی حد سوا هستند، جایی است که دوران امر بین تخصیص و نفس باشه. از یک طرف ما دلیل عام داریم، در مقابل او دلیل خاص هست. احتمال این هست که این دلیل ف... فردم اینه که از جهت زمانی یکی از اینها جلوتر تقدم زمانی بر دیگری دارد، دیگری متأخر هست. خب اینجا عام دایره بین این هست که بله عام دایره بین این هست که اونی که متأخر صادر شده این ناسخ نسبت به قبلی باشه، یا اینکه خاص را ما مقدم بکنیم بر اونی که عام هست، چه اونی که عام هست متقدم باشد من حیث زمان و خاص بعدم بیاید، یا خاص ابتدا اومده باشه و عام متأخر اومده باشه. این مواردی که دوران عام بین دوران عم بین تخصیص و نقص نسخ که در کلام مرحوم آخوندم این به خصوصی ذکر شده، فرموده در مواردی که عام ابتدا خاص آمده بعد عام آمده و عام دایره بین اینه که این عام متأخر ناسخ نسبت به خاص باشد یا مخصص باشد به این خاص متقدم. هم این قسمت را در محل بحث داخل کرده مرحوم آخون و هم جایی که عام ابتدا آمده است بعد حضور وقت عمل به عام دلیل خاص بعدن اومده و عام دایره بین این که این خاص بیاد تخصیص بزنه اون عام را و موجب و کاشف از این بشه که مراد جدی عام از اول هم مراد جدی خاص بوده به عموم نبوده، یا اینکه ناسخ باشد این خاص اون نسبت به عام متقدم، یعنی مراد جدی بوده حکم تا زمان خاص همون عموم بوده، از زمان ورود خاص تغییر پیدا شده و حکم به حسب مراد جدی خاص باشه. این هر دو قسمت در کلام مرحوم آخون به عنوان موارد دوران عام بین تخصیص و نسخ مطرح شده که قیل در این موارد به تقدم تخصیص بر نسخ. باید ببینیم که آیا اون وجهی که گفته شده تمام هست یا تمام نیست. را مرحوم آخون مطرح فرمودن. مورد کلام مرحوم آخون، اون چی که در کلام مرحوم آخون اومده هر دو شقه، چه جایی که عام متقدم باشد خاص متأخر و چه جایی که خاص متقدم باشد عام متأخر. ولی همونطور که در کلام مرحوم آی خویی در کلام مرحوم آی تبریزی توضیح داده شد، اونی که مورد بحث هست جایی است که خاص، جایی است که عام، ببخشید، جایی است که خاص متقدم باشد و عام متأخر باشد. اونی که جای بحث دارد به عنوان بله به عنوان مورد برای دوران عام بین تخصیص و نسخ باید بحث بکنیم آیا تخصیص مقدم هست، حکم به تخصیص میشه یا حکم به نسخ میشه، این قسمت دوم این قسمت هست. ولی مواردی که عام ابتدا آمده باشد و دلیل خاص در زمان متأخر اومده باشد، در دلیل خاص اومده باشد، این قسمت جای بحث نداره به خاطر اینکه اثری بر این بحث مترتب نمیشه. این خاص متأخر چه مخصص عام باشد به این معنا که کشف کنه مراد جدی متکلم از همون سابق خاص بوده، چه به نحو ناسخ باشه که مقتضای نسخ اینه که حکم به حسب مراد جدی تا این زمان ادامه داشت از این زمان به بعد خاص میشه. هر کدوم که باشه از نظر وظیفه عملی مکلفین اثری نداره، چون بر مکلفین و مخاطبین لازم هست که از این به بعد به خاص عمل بکنن. از این به بعد به خاص عمل بکنن. دیگه حالا چه وجه عمل به خاص، چه از باب تخصیص باشه چه از باب نفس باشه، دیگه در این قسمت اثری نداره. طبق مثالی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اگه فرض کنیم که از در یه روایت اومده که خلق الله الماء طاهرا لم ینجس شیئا ما لم یتغیر احد اوصاف الثلاثه، بعد این از امام، این روایت از امام باقر علیه السلام اومده باشه، بعد در زمان متأخر از امام صادق علیه السلام اومده باشه که الماء اذا بلغ قدر کره لم ینجس شیئا، در کور اعتصام را اثبات بکنه. طبعا تنجس مال آب غیر کور هست. خب اینجا از وقتی که این خطاب ثانی آمده است، وظیفه مکلف رعایت این هست و حکم میشه به این که غیر از او نجس کنه. بله، در کور اگر ملاقات بکنه و تغییر نکنه، نه بله، اگر تغییر نکنه نجس نمیشه، ولی در غیر کور نجس میشه. مثال را به نحو عام این بود که مالم یتغیر نجس نمیشود، چه قلیل باشد چه کور باشه. ولی روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده اینه که نه، از ما اذا بلغ قدر کور لا ینجس شیء، که مفهومش این میشود که قلیل نجس میشود ولو تغییر پیدا نکنه، ولی به ملاقات نجس می شود. خب از این به بعد، از وقتی که این بیان از امام صادق علیه السلام صادر شده، وظیفه مکلفین اینه که در آب قلیل اجتناب بکنن، در آب کور اجتناب نکنن. وظیفه معلومه، چه این ثانی خطاب ثانی مخصص باشه چه خطاب ثانی ناسخ باشه. در این صورت جای بحث نیست. اونی که مورد بحثه و اثر به لحاظ او مترتب میشه، جاییست که خاص ابتدا اومده باشه و دلیل عام فیما بعد اومده باشه. همین عبارت را مثلا فرض کنیم این خطاب خاص از امام باقر علیه السلام اومده باشه، خطاب عام از امام صادق علیه السلام اومده باشه. اینجا هست که بحث از این که در این موارد مقتضای جمع بین خطابین چیه؟ آیا اینجا بله باید ناسخ قرار بدهیم خطاب دوم که خطاب عام هست نسبت به خاص قبلی و حکم از به بعد به نحو عام باشه، یا اینکه نه، باید این عام متأخر را هم مخصص بدانیم به خاصی که متقدم هست. اونی که محل بحث اینه. خب این کجا؟ میگم به لحاظ وظیفه عملی مکلف از حالا به بعد دیگه. نه، از حالا به بعد میگه این بحث، این که از حالا به بعد اثر نداره نسبت به نمازهای قبلی. خب بله، ولی اونی که هست اینی که از حالا به لحاظ وظیفه مکلفین که عمل بکنن به این، از این جهت اثر نداره دیگه. ولی حالا اون که نسبت به اعمال سابقه اینکه فرض بشه، اون اعمال سابقه حتی اگه به اگه ناسخ باشد، یعنی معنیش اون حکم قبلی هست، اگه ناسخ هم نباشد، از اونم باشه بر طبق حجت قبلی عمل کرده، طبعا مویزی هست دیگه. مویزی هست دیگه، اینجور نیست که مویزی نباشد. در اجزا اثر نداره. حالا اگه کسی در اجزا تفصیل داد بین این موارد، ممکنه کسی تفصیل بده، ولی اینجور نیست. این در خود روایات هم اومده، اون روایتی که اومده در این تعبیر اومده که الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن، و اصلا موردش عام و خاص هست، از اون روایت استفاده میشه که اگر بر طبق اونجا هم مراد از نسخ در اون عبارت تخصیصه، از اون روایت استفاده میشه که اگر کسی بر اساس عام عمل کرده بعد خاص اومده باشه، اون عمل سابق مویزی هست. روی این حساب در این مسئله که خاص متأخر باشد و عام متقدم باشه، علا تقدیر نسخ و تخصیص، وظیفه از حالا به بعد معین هست که باید بر طبق خاص عمل بکنه. نسبت به قبل هم و برای مکلفین فعلی از اعمال آتیه اثر نداره، نسبت به اعمال سابقه هم که مجزی هست دیگه، چه منسوخ باشد، عام حکم مراد جدی باشه منسوخ شده باشه، چه عام مراد جدی نباشد از همون اول مخصص باشه ولی عمل شخص بر طبق عام بوده، اینم مجزی هست. اصلا این بحث تخصیص در جایی است که به این در جایی که خاص حکم را نفی کرده باشه، و الا اگه دلیل عام بگوید اکرم العالم، دلیل خاص بگوید اکرم الفقیه که مفهوم نداشته باشه موجب تقلید نمیشه، این که از موارد تخصیص نیست. ولی اگه لا تحکم الفاسق باشه، لا تحکم الفاسق یعنی لا تحکم الفاسق من العلماء، اونجایی رو که لولا حیفیت نفس تخصیصش مسلمه، اونجا رو باید حساب بکنیم دیگه. جایی که اکرم العالم باشه، ببخشید، جایی که اکرم العالم باشه این طرفش لا تکرم الفاسق باشه که نسبت بین اینا عموم وجه، اون که اون بحث دیگه ای داره. ولی کلام در جایی است که این دلیل دوم نسبتش به اون دلیل اول نسبت عام و خاص مطلق هست، که اگر شبهه نص نباشه تخصیص مسلمه دیگه، اونجا رو محل بحث اونجاست. و الا از جهتی دیگه شما در تخصیص اشکال بکنید به خاطر اینکه نسبت اون حدود من وجه یا جهاتی دیگر را در نظر بگیرید، اون خارج از محل بحثه. محل بحث اینه که ما با یه عام و خاصی برخورد کردیم که اگر اینها بله اگر این خاص یا این عام قبل حضور وقت عمل اومده باشه لا تردید در تخصیص، ولی اون جایی را که بعد حضور وقت عمل اومده باشه شبهه نسخ در بین هست، در جایی که شبهه نسخ هست در دوران بین نسخ و تخصیص وظیفه چیه؟ لا تکرم الفساق من العلماء دیگه. عام و خاص مطلق دیگه.
بعد اثبات اکرام عالم رو چجوری میکنه؟
کجا؟
الفساق من العلماء.
نه دیگه، اگه این باشه لا تکرم فساق من العلماء، این نسخ بکنه، نسخش در همون مقدار اکرام عالم فاسق دیگه. اگه این دومی اون جایی را که فرض کردیم دلیل خاص بخواد ناسخ باشه، اگه دومی را ناسخ بخواد حساب بکنیم، اولی عام بوده، آم میگفت یجب اکرام کل عالمین سوا انکان عادلا او فاسقا، این هر دوتا را دلالت میکرد. این دلیل لا تکرم الفساق من العلماء اگر مخصص او را نگیریم، اگر او را ناسخ بگیریم، معناش اینه که نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق نسخ محقق شده، اما نسبت به اون قسمت عادلش که این تنافی با اون نداره، او به حال خودش باقی گذاشته میشه دیگه. نسبت به مورد خاص، نسبت به مورد خاص نسخ اتفاق میفته. حالا بس اونی که محل بحث جایی است که خاص ابتدا آمده بود و عام متأخر باشه، و الا جایی که عام ابتدا متقدم باشد و خاص متأخر، دوران هم بین نسخ و تخصیص تصویر داره، ولی بحثی از او جا نداره چون اثری بر او مترتب نیست. اونی که اثر مترتبه در جایی که عام متأخرن آمده باشه، که اگر ناسخ باشد، خب قبلن اگر ناسخ باشد طبعا اون حکمی که قبلن اومده بود نسبت به خاص، این الان دلیل عام به صورت مطلق میگوید اکرم ای عالمن، چه فاسق باشد چه عادل باشد. اگر این ناسخ ما قبل باشد، از این به بعد اکرام عالم فاسق هم لازمه. ولی اگر این عام متأخر تخصیص بخورد به وسیله خاص متقدم، نه دیگه، این وجوب اکرام از حالا به بعد هم وجوب اکرام اختصاص داره به عالم عادل، دیگه شام در عالم فاسق وجوب اکرام نداره، بلکه حرمت اکرام داره که دلیل خاص از قبل گفته بود که عالم فاسق اکرامش حرام هست دیگه. این به حال خودش اون خاص باقی هست به حجیتش و می آید، این دلیل عام را تخفیف می کنه. خب در این مورد کدوم یک از اینها در این موردی که عام دائره است بین مخصص بودن خاص متقدم یا ناسخ بودن عام متأخر، وظیفه چیه اینجا؟ آیا یکی از دو طرف از هر نسبت به دیگری حساب می شود یا اینکه دو طرف علی حد سوا هستند و طبعا هیچ کدوم از این دو اثبات نمیشه، ام مردد بین تخصیص و نقص میشه. خب اینجا همونطور که اشاره شد، مرحوم آخون فرموده بود که از موارد اشتباه تعارض بین اطلاق و تقلید است و ریله که در این مورد تخصیص مقدم بر نسخ است و وجه تقدیم تخصیص بر نسخ هم در این مورد به این نحو بیان شده که چون تخصیص غلبه دارد و نسخ نادر هست، همین غلبه تخصیص و ندرت نسخ موجب این میشه که ما تخصیص را مقدم بکنیم. در مورد تخصیص این غلبه داره، همون تعبیر معروف که در السنه متداوله که ما من عام من الا وقد خص، این نشون دهنده غلبه تخصیصه. ولی در مورد نسخ اینجور نیست، نسخ مواردش قلیله. خب در جایی را که یکی غلبه داشته باشه، اکثر وجودن باشه و طرف دیگر نادر باشه، خب اون طرف غالب را باید مقدم بکنیم، یعنی تخصیص را باید مقدم بکنیم، حکم به تقلید این عام باید بکنیم. این حرفی است که این مطلبی است که مرحوم آخون از دیگران نقل میکنه، ولی در بررسی این وجه کل مرحوم آخون از ظاهر عبارتش اینه که در طلب امر اشکال میکنه، بعد مسئله را به صورت تقدیری و فرضی بیان میکنه. فرمود بله، حاصل اشکال مرحوم آخون در این وجه عبارت از اینه که ایشون فرمود که ما برای تقدیم، میفرماید برای تقدیم احد الدلیلین بر دلیل دیگر، باید نگاه بکنیم کدوم دلیل اظهر هست، کدوم آیا اظهر در بین وجود داره یا اظهر در بین وجود نداره. خب با توجه به این که بله ملاک در تقدیم، منات در تقدیم اظهریت هست، ما برگردیم این دوتا دلیلی که در بین وارد شده را نگاه بکنیم، مقدار دلالت و کیفیت دلالت اینها را که نگاه بکنیم، در بعد و هم معلوم هست که قسمت نسخ مقدم هست، قسمت نسخ مقدم بر اون قسمت تخصیص هست. چرا؟ به جهت این که دلالت دلیل دلالت دلیل عام بر ثبوت حکم نسبت به همه افراد، حتی نسبت به در مثال عالم، حتی نسبت به عالم فاسق، دلالتش بالوضعه، از عدات کل و ایوم مثلا استفاده شده. ولی در ناحیه خاص دلالتی که دلیل برای هر دلیلی، چه عام باشد چه خاص باشد، دلالتی که در هر دلیلی وجود داره برای استمرار حکم و ثبوت حکم الالعبد و عدم کونهی منسوخن و مختصن به زمان خاص، این دلالت دلالت اطلاقی هست. به فرض اینه که علی مبنای قوم که در بحث قبلی مطرح شده، دلیل قائم بله دلالت وضعی مقدم بر دلالت اطلاقی است. در حقیقت در اینجا محل تنافی و محل تعارض اینه که آیا ما به دلالت دلیل عام در ثبوت حکم نسبت به همه افراد حتی عالم فاسق عکس بکنیم، یا اینکه این رو عکس بکنیم بله که اگر این را بخواهیم عکس بکنیم معناش اینه که نص در کار نیست. این دلالت وضعی در این طرف در حقیقت ملازمه داره با نسخ، چون الان متأخر آره شده، الان این باید ناسخ نسبت به قبل باشه، ولی از طرفی اون دلالت دلیل خاص نسبت به استمرار حکم اون لا تکرم الفاسقی که قبلا اومده، دلالتش بر استمرار حکم حرمت اکرام ادامه داره حتی بعد از آمدن عام. این دلالتش به اطلاق دیگه در تنافی بین دلالت اطلاقی و دلالت وضعی فرق اینه که دلالت وضعی مقدم هست. ما اگر بخواییم رو معیار اظهریت منات اظهریت این مورد را بررسی بکنیم، تقدیم با جهت نسخ میشه، چون نسخ پشتوانه دلالت وضعیه را دارد و حال اینکه تخصیص پشتوانه دلالت اطلاقیه را دارد. این در بعد و هم اینه، اگر کسی بخواهد بگوید که در اینجا این خطاب عام متأخر ناسخ نیست، حیثیت نسخ را محکوم و مرجوع قرار بدهد و حیثیت تخصیص را بخواهد مقدم بکنه، اگر به غلبه بخواهد استدلال بکنه، خود غلبه به تنهایی که مشکل را حل نمیکنه، چون غلبه که از منات تقدیم اظهریت است، یکی از منات تقدیم که غلبه نیست، مگر اینکه غلبه به در حدی باشد، غلبه تخصیص اگه جوری باشه که کلام ظهور در استمرار داشته باشه، که ظهور کلام در استمرار اقوا باشد از ظهور عام در عموم، اگر این غلبه تخصیص موجب این بشود که این عامی که ظهور در دلالت در استمرار دلالت اطلاقی بود دیگه، ولو دلالت اطلاقی است، ولی دلالت اطلاقیش دلالت اطلاقی دلیل خاص در استمرار، حالا اون مثال مورد بحث که همون صورت ثانیه بشه، دلالت ظهور دلالت دلیل خاص در استمرار اگر اقوا حساب بشود از دلالت دلیل از دلالت عام بر شمول حکم لجمیع افراد، اگه این اقوای از اون حساب بشود، خب این میاد این را در حقیقت تخصیص میزنه، و اقواییت هم باید به نحوی فرض بکنیم که این مطلب در اذهان اهل محاوره هست به مثابه‌ای که تعد و من الغرائن المختنفت بالکلام، اگه به این نحو باشه اونقدر یه مطلبی باشه که در ذهن همه هست با عنوان قرینه لبیه در ذهن همه هست که هر کسی به خطاب نگاه میکنه از او ظهور در استمرار را میفهمه، اگه این حالت را داشته باشه بله اینجا موجب تقدیم میشود، و الا اگر به این حد از ظهور نرسد ولو غلبه در بین باشه، ولی غلبه مفید ظن، مجرد ظن، مجرد این که در این موارد این هم جز این مورد شک تا ملحق به اون اغلب باشد، از این بله از باب ظن، از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، ولی ظن به این مطلب که حجیت نداره موجب این جمع عرفی در مقابل این نمیشه. از فرمایش آخون به صورت در حقیقت کلام مرحوم آخون دوید که به صورت تقدیری فرموده که اگر به این حد برسه میشه، و الا ما راهی برای تقدیم تخصیص بر نسخ نداریم، چون دلالت هر دلیلی بر استمرار حکم دلالت اطلاقی هست و فرض اینه که از اون طرف شما در نای عام دلالت وضعیه دارید. این فرمایش مرحوم آخوند. آیا این بیان تمام هست؟ دلیل دلالت بر این جهت میکنه؟ دلالت بر استمرار داره یا دلالت بر استمرار نداره و دال بر استمرار شی دیگه ای هست؟ اگه دال بر استمرار شی دیگه باشه، به ملاحظه اون امر آخر آیا این اقواییت پیدا میشه یا اقواییت پیدا نمیشه؟ این مطلب در کلام مرحوم نائینی به این نحو پیگیری شده که مرحوم نائینی فرموده که اینکه در کلام مرحوم آخون اومده که در هر دلیلی من عام من او خاصن که بله دلالت داره بر استمرار حکم، دلالتش بل اطلاق هست. مرحوم نائینی فرموده که اصلا ما در خود دلیل این دلالت رو نمی بینیم. در همین مثال که خاص اول بوده، لا تکنم الفاسق من العلماء اول بوده بعد عام اومده، این دلیل خاص دلالت بر استمرار ندارد. بله دلالت بر استمرار نداره. تعبیر مرحوم نائینی اینه که به هر نحوی که در خود این دلیل اگر به صراحت هم اومده باشه که این حکمی است که در شریعت هست و این حکم تا ابد هم باقیه، همین با همین قیدش هم بعد ممکنه شارع از این رفعیت بکنه، قابلیت نسخ را داره. روی حساب ما برای اثبات استمرار حکم ثابت در شریعت از خود اون دلیل نمیتوانیم، از خود دلیل حکم، از اقیم الصلات، از لا تکرم الفاسق نمیتونیم این مطلب را استفاده بکنیم، بلکه تنها دلیل بر استمرار احکام در شریعت و عدم نسخشون اینه که ما به استصحاب عدم نسخ، استصحاب بقای احکام تمسک بکنیم. خب وقتی به استصحاب بقای احکام بخوایم تمسک بکنیم، نتیجه این میشه که در این موارد از راه نسخ این از جهت نتیجه میشه همون مطابق با اون اشکالی که مرحوم آخون کرده، چون از یک طرف ما برای استمرار حکم تنها دلیل ما استصحاب هست، از اون طرف برای بله برای استمرار حکم و عدم و نسخ میشه دلیل پشتوانه او استصحاب، پشتوانه خود نسخ و و عدم و تخصیص عموم عامه، ام دایره بین این دو تا دلالت. اینجا در حقیقت دلالت چون یک طرفش دلیل اجتهادی هست، یک طرفش استصحابه، معلومه که وظیفه چیه دیگه. خب اینجا با وجود دلیل اجتهادی که نوبت به استصحاب نمیرسه، تنافی بین الاحتمالین که احتمال تخصیص و احتمال نقص باشه، در حقیقت این مورد تنافی میشه از موارد دوران عام بین این که ما به استصحاب عمل بکنیم یا به عموم عام عمل کنیم. وظیفه معلومه که اینه. روی حساب چون دلیل دال بر استمرار فقط استصحاب هست، ما از این را نمیتوانیم نسخ را نفی بکنیم و تخصیص را در این مورد سوم مقدم بر نفس بکنیم. ولی راه دیگه‌ای برای تقدیم نفس بر این وجود داره و اون عبارت از اینه که ولو در ادله بله ولو در مورد عام در از الفاظ عام استفاده شده، مثل کل، مثل ایو یا حتی جمع محلا بلام رو هم ما هم از مصادیق عام بدونیم، ولی چون دلالت دلیل عام حتی در جایی که از ادات عموم استفاده شده دلالت دلیل عام بر عموم و سریان محتاج جریان مقدمات حکمت در مدخول هست، بدون اجرای مقدمات حکمت در مدخول ما عموم را نمیتوانیم استفاده بکنیم. حتی در جایی که مولا بگوید اکرم کل عالمه، کل ولو برای استیعاب وضع شده، ولی استیعاب نسبت به چه چیزی؟ نسبت به تمام افراد عالم این احتیاج به ایلای مقدمات حکمت در مدخول کل که کلمه عالم باشه. باید مقدمات حکمت را در عالم پیاده بکنیم و مراد از این عالم طبیعت عالم باشه، کل هم استیعاب نسبت به طبیعت عالم، و الا اگر مراد از عالم حسه خاصی باشه اون کل استیعاب نسبت به این حسه را فقط دلالت داره، نه استیعاب نسبت به همه افراد. این بله، پس در مواردی که عام وضعی هم استعمال میشه ما محتاج به اجرای مقدمات حکمت هستیم. خب چون در این قسمت محتاج به اجرای مقدمات حکمت هستیم، طبعا در این موارد این دلیلی که دلالت میکنه بر دلیلی که دلالت بر ثبوت و حکم در این طرف میکنه، دلالت که شما مرحوم آخوند مثلا به عنوان عام وضعی حساب کرده بود، این جهت تقدیم را برای او توجیه به عنوان وحی ذکر کرده، این حرف از بین میره دیگه. اینجا اینطور نیست که ما در یک طرف دال وضعی داشته باشیم، در یک طرف بله دلالتش به اطلاق باشه، نه، در اون طرف احتیاج به اجرای مقدمات حکمت داریم. خب اینجا در این مثال اگر بخواد بله مقدمات حکمت جاری، پس این محتاج به مقدمات حکمت هست. از این طرف هم ولو مقدمات حکمت باشه، ولی به خاطر خصوصیتی که در اینجا در ناحیه دلیل ناسخ وجود داره، رون حساب ما اینجا بله این بله به خاطر خصوصیت در این طرف ما تخصیص را مقدم میکنیم. چرا تخصیص را مقدم میکنیم؟ چون در دلالت عام احتیاج به جریان مقدمات حکمت و اون خاص ولو از خاصی که در زمان متقدم اومده، اون خاص مانع از جریان مقدمات حکمت در ناحیه عام. خاص متقدم لا تکرم الفاسق من العلماء که ابتدا وارد شده، او صلاحیت برای بیانیت داره. چون صلاحیت برای بیانیت داره، از قبل دست مکلف هست. به این خطاب اکرم العالم که الان مکلف مخاطب رجوع میکنه، دیگه نمیتونه در مدخول کل که اکرم کل عالم که رجوع میکنه، نمیتواند در مدخول کل مقدمات حکمت را به دست بیاره. چون خاص متقدم یصلح للبیانیه، پس مقدمات حکمت در ناحیه عام تمام نیست. وجه تقدیم تخصیص بر عام اینه که در ناحیه عام جریان مقدمات حکمت لازمه، ولی اون دلیل خاص صلاحیت برای بیانیت که داشته باشه، یکی از مقدمات حکمت که عدم البیان باشه، این را نفی میکنه. فرموده ما از این را نهایت کار توجیهی که برای تقدیم تخصیص بر نفی در این موارد میشه اینه که ما از این را وارد بشیم، و الا فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم، این دو دلیل در بعد و امر از نظر کیفیت دلالت اصلا یا دلالت دلیل بر عدم و نفخ، یا اصلا چنین دلالتی وجود ندارد، کما اینکه خود مرحوم ناینی فرموده، یا اگر دلالتی داشته باشد دلالت او هم بالاطلاق هست که فی حد نفسی مثل دلالت دلیل بر عام، مگر از راه بله عدم البیان، از راه بیان العدم، بیان صلاحیت خاص لبیانیت دل عام ما پیش بیاییم. این فرمایش مرحوم ناینی، که این فرمایش هم با توجه به همون مبنایی است که مرحوم ناینی در استفاده عموم از بله استفاده عموم و سریان در موارد استعمال ادات عموم فرموده.